بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین. شب بسیار با عظمتی هست، شب عید غدیر، بزرگترین عید شیعه، بزرگترین عید اسلامی. واقعا درهای رحمت خدا امشب به برکت وجود مقدس امیر المومنین و اولاد طاهرینش باز هستش. ایشالله که بتونیم امشب رو به طور کامل استفاده بکنیم. اولا تبریک عرض میکنیم خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جلال و تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در جوار مطهر علی ابن مسررضا در پناه این بزرگوار امشب توفیقش رو داریم بتونیم از فیوزات امشب بهره‌مند بشیم. انشالله که دعای امام زمان شامل حال هممون باشه. هدیه پیشگاه مطهرشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. خیلی به جا هستش اگر تا جایی که آدم میتونه اعمال و آداب امشب و فردا رو به جا بیاره، هر مقداری که مقدورش هستش. این که مؤمنین به هر حال به عنوان یک عید تلقی بکنن، دید و بازدید هم دیگه برن، به هر حال اطعام بکنن، به خصوص سفارشی که شده، آداب امروز روز غدیر رو مثل روزه گرفتن برای اونایی که به هر حال مسافر نیستن، که جزء روزهایی هست، چهار روزی هستش که تو طول سال ممتاز هست به روزه گرفتن، بتونن این آداب رو رعایت بکنن، خیلی ارزشمنده. خصوصا اگر فردا بتونید زیارت قدیریه رو که از دولب مبارک امام هادی علیه السلام رسیده، امام هادی تو مسافرتی که به سمت به هر حال بغداد داشتن، از نجف که امور بکردن یه زیارتی خوندن به نام زیارت قدیریه، معروف شد از بهترین زیاراته که سندش از معتبرترین اسناد زیارات شیعه است، از معتبرترین اسناد زیارات شیعه است. و شما این زیارت قدیریه رو اگر بخونید که تو مفاتیح هم اومده، یک دور مروری هست بر اعتقادات شیعه، یه چیزی بالای 200 فضیلت از فضائل امیرالمومنین توش نقل شده. مروری بر تاریخ، مروری بر قرآن هست و آیات فضیلت امیرالمومنین و روایات. اینا تو تحکیم ولایت خیلی مؤثره. اگه فردا بتونید زیارت قدیریه رو بخونید یا خطبه قدیر، خطبه ای که پیغمبر اکرم روز قدیر خوندن، حدود یک ساعت شاید طول کشید، فوق‌العاده هست. هرچند که من دو سه شب قبل خدمتتون عرض کردم، به هر حال ما از طرفی وظیفمون به عنوان تعظیم شعائر این هستش که این روز عظیم رو بزرگ بشماریم و تعظیم بکنیم. از طرفی هم هممون عزادار واقعا هستیم با این قضایایی که پیش اومده، دل و دماغی برای هیچ کدومون نمونده. شوخی حدود 5000 نفر قربانی شدن تو مسئله منا و از ایران ما یه چیزی حدود مثلا 400 خورده ای 460-70 نفر، این کم نیست. عزیزانی که به هر حال هر کدومشون یه خانواده چشم به راهشون بود. البته امیدمون هست که این بنی امیه زمان که واقعا روی بنی امیه رو سفید کردن، اینا همون فرزندان ابو سفیان و بنی امیه هستن، این خونها پاپیچشون بشه و ننگ و رسوایی و سقوط انشالله شامل حالشون باشه. رهبر بزرگوارمون هم که این موضعی که گرفتن عزت دادن به مسلمین. متاسفانه کشورهای اسلامی حکومت‌هاشون تحقیر شده بودن. هند تعداد کشته‌هایی که داد خیلی زیاد بود، مصر تعدادش کم نبود، اما تبریک گفته بودن ابتدا به عربستان برای برگزاری حج. کشورهای آفریقایی همینجور، اینا مهر سکوت همشون زده بودن. رهبر بزرگوارمون وقتی دیروز اون موضع شجاعانه و عزتمند رو گرفت، یه روح تازه ای داد و اینها عقب نشینی کردن. در هر حال خدا رو قسم میدیم به حق امشب، عوامل سرنگونی این رژیم پست و جعلی رو بنی امیه زمان رو فراهم بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شما بزرگوارا کما بیش میدونید که در دستورات دینی ما به ما گفتن که بعضی از اعمال رو اگر میخواید انجام بدید بی سر و صدا انجام بدید، پنهان انجام بدید. اگه میخواید صدقه ای بدید، اگه میخواید نافله ای بخونید، اگه میخواید زیارتی برید، اگر میخواید دعایی بخونید، اگه میخواید دستگیری بکنید از یک فقیری، لازم نیست آدم هیاهو به راه بیاندازه، لازم نیست سر و صدا بکنه. اون کسی که باید بدونه و ببینه میبینه. بسیاری از اعمال دینی رو به ما گفتن پنهان انجام بدید. ثواب عمل پنهان 70 برابر از عمل آشکار بالاتر هستش، یعنی 70 درجه تو بهشت قرار شما رو بالاتر ببره. حتی تو بعضی از روایات هستش که اگر انسان عملی رو انجام بده، تو بوق بکنه، به گوش این و اون برسونه، به چشم این و اون نشون بده، خداوند متعال تو نامه عملش جای ثواب گناه می‌نویسه. این خیلی عجیبه. امام باقر علیه السلام در روایتی فرمودن که شخصی یه عمل پنهان انجام میده، مثلا یه صدقه میده به صورت پنهانی، تو نامه عملش ثوابی نوشته میشه. برای بار اول به این و اون نقل میکنه که من اون کار خیر رو انجام دادم، به گوش این و اون میرسونه. خداوند متعال به ملائکه میفرماید ملائکه من ثواب عمل پنهانش رو پاک بکنید، برایش ثواب عمل آشکار بنویسید. الان دیگه آشکار شد دیگه، یعنی 70 درجه سقوط میکن. برای بار دوم که این ور اون ور آدم نقل میکنه کار خودش رو، خداوند متعال به ملائکه میفرماید ملائکه من ثواب عملش رو از نامه عمل بردارید، برایش گناه بنویسید، گناه ریا. یعنی شخص عمل صالح انجام داده، با 2 بار این ور اون ور تو بوخ کردن براش گناه نوشته میشه. همین هست. نیازی نیست که آدم اگه یه کار خیری انجام بده با سر و صدا و با هیاهو باشه. خدا رحمت کنه استاد آیت الله بهجت، استاد علامه طباطبایی، مرجع با عظمت تقلید در نجف، مرحوم آیت الله آیه اصفهانی، آشمهات حسین اصفهانی، معروف به کمپانی که دیوان شعر معروفی هم ایشون داره. این بزرگوار که فیلسوف بود، فقیه بود، عارف بود، اهل مکاشفه بود، خودش تو خاطراتش میگه، میگه من یه مرتبه تو حرم امیرالمومنین علیه السلام یه سجده طولانی کرده بودم. تو حرم برای زیارت رفته بودم، تو نماز یه سجده طولانی کردم، امام حسین رو دیدم تو مکاشفه، امام حسین علیه السلام رو دیدم. حضرت فرمود فلانی این کارهای طولانیتون رو تو خونتون انجام بدید، سجده های طولانی رو تو خونتون انجام بدید. لازم نیست اینجا که آدم تو چشمه و ممکنه مورد طمع شیطان قرار بگیری که بیاد وسوسش بکنه که دیگران دارن میبیننت، باعث عجب و غرور و اینجور چیزا بشه. لازم نیست این اعمال رو آدم، اعمال طولانی رو تو چشم انجام بده. خب حالا ببینید، اما عجیب اینجاست، در این حال که در بسیاری از اعمال و مناسک دینی به ما گفتن پنهان انجام بدید، عجیب اینجاست که در بعضی از اعمال دینی به ما گفتن تا میتونید سر و صدا کنید، تا میتونید به گوش دیگران برسونید، به چشم دیگران نشون بدید، هیاهو داشته باشید. اصطلاحاً این دسته دوم اعمال رو که خدا خواسته با سر و صدا انجام بشه بهش میگن شعائر دینی. شعائر جمع شعاره، یعنی چیزی که نشانه وابستگی ما به دین و مذهبه، چیزی که یه نماده، یه نشانه و علامتی که من وابسته به کدوم دینم، وابسته به کدوم مذهبم. اونها رو خدا خواسته که علنی تا میتونید اظهار بکنید. چرا؟ حالا مثالش رو عرض خواهم کرد. به خاطر که اسلام فقط یک دین فردی نیست که آدم تو حوزه خصوصی و شخصی خودش دیندار باشه ولی وقتی میاد تو جامعه هیچ بروز و ظهوری نداشته باشه. نه، چون اسلام یه دین اجتماعی، اونم تو مقیاس جهانیه، خدا میخواد که علامت دینداریت رو، علامت وابسته بودن به شیعه، به مذهب تشیع رو نشون بده. یه مسلمان، یه مؤمن، یه شیعه باید یه نشانه هایی داشته باشه که من وابسته به کدوم مذهبم، تو تیپش، تو قیافش، تو لباس و پوششش، تو بازارش، تو معماری شهر و خانهش، تو سبک زندگیش باید یه فرقی با کافر داشته باشه. اگه قرار باشه که من فقط دینداریم به صورت خصوصی تو خونه باشه، تو بیرون که میام هیچ علامت دینی بروز و ظهور نداشته باشه، تو شهر شیعه، تو خونه یک شیعه هیچ علامتی بروز و ظهور نداشته باشه، این مطلوب خدا نیست. متاسفانه بعضی از شعائر دینی تو بین ماها کمرنگ شده، در این حال که خدا رو شکر بکنیم که بعضیاش پررنگه، بعضیا کمرنگ شده. باید مواظب باشیم. من فقط یکی دو تا مثال میزنم. یکی از شعائر دینی که به حمدالله تو بین ما خیلی پررنگه، این صلوات های بلندی است که شما میفرستی. ببینید صلوات اگه فقط یه ذکر باشه، ذکر رو لزوم نداره آدم داد بزنه، اگه فقط یه ذکر باشه، در این حال که ذکر هستا از بهترین اذکار، افضل اذکار صلوات. خدا رحمت کنه طلاع بهجتون گفت اگه یه حاجتی داشتید به نیت همون حاجتتون زیاد صلوات بفرستید، به نیت همون حاجتتون. محمد در روایات هستش که در صلوات خاصیت 4 تا ذکر کلیدی تو یه دونه صلوات خوابیده، خاصیت تحلیل و تکبیر و تحمید و تسبیح، یعنی خاصیت الله اکبر، لا اله الا الله، الحمدلله، سبحان الله تو صلوات هست. تو صلوات شما یک دور اقرار میکنید به اعتقاداتتون، اقرار میکنید به توحید اللهم، اقرار میکنید به نبوت، اقرار میکنید به امامت، نبوت و آل او اومده. تو صلوات شما تاریکی هایی که خدای نکرده در اثر ظلم ها آدم گاهی مقدسش در میره، ممکنه یه جا ظلمی کرده، گناهی کرده، تاریکی هایی که برای آدم به وجود میاد با نور صلوات دفع میشه. ببینید صلوات خیلی فواید و خاصیت های عجیب و غریبی داره، از افضل اذکاره، اما فقط ذکر نیست، یه چیزی بالاتر از ذکره. صلوات اگر فقط یک دعا بود لازم نیست آدم دعا رو داد بزنه، آدم آهسته هم دعا کنه خدا میشنوه. در این حال که صلوات دعا هستا، چون شما تو صلوات دارید دعا میکنید دیگه، خدا یا بر پیغمبر و آلش رحمت و درودت رو بفرست. اما صلوات علاوه بر این که ذکره، علاوه بر این که دعاست، یک شعاره، نشانه وابستگی ما به این مذهبه. پیغمبر اکرم فرمود هر موقع اسم من رو شنیدید ارفعوا اصواتکم به صلات علی، صداهاتون رو با صلوات بر من بلند بکنید. ببینید وقتی شما این صدا رو بلند میکنید نشون میده که این مذهب زنده است، طرفدار داره، علامته، یک نشانه است، این دین و مذهب نمرده، طرفدار داره. لذا یک شعاره که تأثیرش هم بر بچه های کوچک ما از اصل نبوت و امامت بالاتره. بچه 3-4 ساله نمیفهمه نبوت و امامت و فلسفه نبوت و امامت چیه، اما وقتی میبینه پدرش، مادرش، بزرگترش تا این اسم میاد واکنش نشون میده، احترام میگذارن، میفهمن این اسم مقدس، یعنی تأثیر تربیتش بر بچه خیلی بالاست. به حمدالله این شعار تو بین ما پررنگه. یکی دیگه از شعارهایی که تو بین ما یه مقدار کمرنگ داره میشه، من تقاضا میکنم به خصوص پدر و مادرهای جوان بیشتر دقت بکنن، اسمهاییست که رو بچه هامون داریم میگذاریم. اسم یه نشانه است، یه شعاره. شما اگه تو یه کشور غربی از یه نفر بپرسی که اسمت چیه، تا بگه رضا یا مثلا بگه جواد، میفهمی شیعه است. ببینید اسم یه نشانه است، علامت وابستگی به یک مذهبه، به یک دینه. امام صادق علیه السلام فرمود اولین حقی که بچه بر پدر و مادر به خصوص پدر داره، من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، اینی که اسم خوب برای بچه بگذاره، این اولین حق. بله بعد که یه مقدار بچه بزرگتر شد، حق دومی به گردن پدر میاد، ان یعلمه، زمینه سواد آموزی و تعلیمش رو فراهم کنه. یه مقدار که بزرگتر شد، جوان شد، حق سومی به گردن پدر میاد، ان یزوجه، زمینه ازدواجش رو فراهم کنه. اما اونا حقوق بعدیه، اولین حقی که به گردن پدر میاد اسم خوبه. تا به دنیا میاد باید این اسمو بگذار. امام صادق علیه السلام فرمود بچه‌ای که تو خونتون به دنیا میاد، اگه پسر، تا 7 روز محمد صداش بزنید. اگر دختر، اگر دختر هست، تا 7 روز فاطمه صداش بزنید. تا روز 7 که مستحب نامگذاری. البته اونی که توصیه دین هست اینی که بچه قبل از اینکه به دنیا بیاد اسمشو بگذارید. یعنی مثلا اینجوری اسمشو بگذارن که اگه بچه ما پسر باشه اسمش چی باشه، اگه دختر باشه اسمش چی باشه. حضرت محسن فرزند امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما که شهید شدن، قبل از به دنیا اومدن اسم داشت. توصیه اول دین همینه. ولی حالا اگر اون اسم رو برای بچه نگذاشتن، به دنیا اومد، امام صادق فرمود تا 7 روز اون اسم ها رو صداش بزنید، تا روز 7 که مستحب نامگذاری، همون روزی که عقیقه کردن هم روز 7 مستحبه. من بحثم نیست، فقط اشاره میکنم، چون شاید جوانترها یه مقداری باید اینا منتقل بشه. عقیقه کردن، قربانی کردن گوسفند روز 7 برای بچه‌ای که به دنیا اومده دفع بسیاری از بلاها رو میکنه، حتی مرگ. و تو روایات ما داره که اگر کسی بزرگ شد فهمید تو بچگی براش عقیقه نکردن، حتی اگه پیر هم شد برای خودش عقیقه بکنه. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو، میفرمود اگر بدونید امواج بلاها چجوری تو این دنیا دور و برتون داره چرخ میزنه، اگه بدونید امواج بلا، خب اون بزرگوار میدید، میگفت اگه بدونید چجوری امواج بلا داره دور و برتون چرخ میزنه، با هر ابزاری که میتونید دفع بلا کنید، صدقه، عقیقه، حدیث کسا خوندن، بلاها زیاده. روز 7 مستحب هم عقیقه کردن هم نامگذاری. امام صادق فرمود حالا روز 7 اگر خواستید همون اسمای محمد و فاطمه باشه رو بچه، فبها، اگر نه لااقل تا 7 این اسما تو خونه صدا زده شده. حضرت فرمود خونه هایی که توشون این اسامیه، محمد، احمد، فاطمه، علی، حیدر، جعفر، حسن، حسین، اینا خونه های بابرکت هست، اینا خونه هاییست که توش برکت. اسم چیز کمی نیست، فکر نکنی فقط یه لفظ برای صدا زدن، نه، یه شناسنامه است، یه شناسنامه است که هویت بچه، مسلک و دین پدر و مادرش رو نشون میده که پدر و مادر چه دینی داشتن. چیز کوچکی نیست. اگه کوچک بود، بی اهمیت بود، تو طول تاریخ دشمنان اهل بیت اینقدر با این اسامی مقدس مبارزه نمی کردن. شما تاریخ رو ببینید، دشمنان اهل بیت با این اسم ها مبارزه می کردن که اینا از بین بره. معاویه در زمان خودش بخشنامه صادر کرده بود به سرتاسر بلاد اسلامی، حکومت اسلامی، به کارگزاران خودش که هر شهری اگر بچه‌ای به دنیا بیاد اسمش علی باشه، میتونید خونه رو سر اهلش خراب بکنید. حجاج ابن یوسف پست که به شیعه کشی در تاریخ معروف بود، کافی بود یه تهمت بزنن یه کسی اسمش علیه، اونو میگرفت وضعیتش میکرد. با این اسم ها مبارزه میکردن. و نقطه مقابل، اهل بیت با حفظ این اسامی، با حفظ این اسامی یه مبارزه فرهنگی با دشمن میکردن. یه مرتبه امام سجاد تو کوچه داشت راه میرفت، برخورد کرد به مروان حکم. مروان از بنی امیه بود. به امام سجاد گفت اسم شما چیه؟ امام سجاد گفت علی. گفت اسم برادرتون چیه؟ امام سجاد فرمود اونم علیه، از علی اکبر. مروان گفت همش علی؟ پدرتون حسین اسم دیگری بلاد نبود برای بچه‌هاش بگذاره؟ همش علی؟ امام سجاد وقتی اومد تو خونه، این گفتگوی خودش با مروان رو خدمت پدر بزرگوارش امام حسین نقل کرد. ابو عبدالله علیه السلام فرمود چی میگه این مرد؟ خدا اگر 100 تا پسر به من میداد اسم همشون رو علی میگذاشتم. کما اینکه اسم دختراش رو امام حسین فاطمه همه رو گذاشت، فاطمه کبرا، فاطمه صغرا. با حفظ این اسامی یه مبارزه فرهنگی میکردن. اسم یه نشانه و نماده. متاسفانه الان تو کشور شیعه، کشور امام زمان علیه السلام، آدم اسمهایی رو میبینه که نه فقط مال فرهنگ خودمون نیست و شعار خودی رو نمیده، که مال فرهنگ بیگانه است و شعار بیگانه رو داره میده. من نمیگم حالا حتما باید اسامی مال اهل بیت باشه، نه اینو نمیخوام بگم. حالا اگه اون اسامی بود چه بهتر، اما حداقل اسم باید دو تا خصوصیت داشته باشه. یکی این که معنای خوبی داشته باشه، یه معنای درستی داشته باشه. دومی که متناسب با فرهنگ خودمون باشه، شعار خودمونو بدی. الان بعضی از اسم هاست، من دیگه حالا به کار نمیبرم، خود شما میدونید، بعضی از اسم ها هستش واقعا مال فرهنگ ما نیست. و گاهی موقع ها بعضی از پدر و مادرهای جوان، حالا یا خودشون یا بزرگترها دوروبرشون، وقتی بخوان یه اسم خوب بگذارن میگن نه دیگه این اسم قدیمی شده. خدا نکنه یه شیعه این حرف رو بزنه، این توهین به اهل بیته. درسته اون فردی که این حرف رو میزنه قصد توهین نداره، اما یه مقدار دقت بکنه، این توهین به اهل بیته. خدا شاهده من دیدم خونه هایی رو، خدا شاهده دیدم خونه هایی که بچه ای اسمش مثلا فاطمه بوده، به خاطر اینکه این اسم مثلا قدیمی شده، این اسم رو عوض کردن، برکت از این خونه رفته. نمیگم حتما اسامی اهل بیت، اما اگر اسمی باشه با معنا، یه معنای درست داشته باشه، متناسب با فرهنگ خودمون باشه. در روایت داره روز قیامت تو محشر افراد رو به اسم صدا میزنن، یا فلان ابن فلان بلند شد. وقت اونجا اگر کسی اسم نامناسب داشته باشه از پدر و مادرش شاکی میشه که پدر مادر این چه اسمی بود برای من انتخاب کردی، من اینجا خجلم، شرمندم. اگر احیانا یک جا اسمی برای بچه هامون حالا جوگیر شدیم، اسمی انتخاب کردیم که اسم مناسبی نیست، شجاعت عوض کردنش رو داشته باشی. گاهی موقع ها اهل بیت به بعضی از اصحابشون که سنی ازشون گذشته بود میگفتن اسم چیه، اگه اسم نامناسب بود عوض میکردن. آدم شجاعتش رو داشته باشه اگه اسم نامناسب بوده یه موقع عوض بکنه، چیزی نمیشه. یه مرتبه پیغمبر اکرم به یه فردی برخورد کرد، گفت اسم چیه؟ گفت آقا عبدالعزا. میدونید عزا اسمی که از بت‌ها بود زمان جاهلیت، عبدالعزا یعنی عبد اون بت. پیغمبر فرمود این چه اسمیه، اسم تو عوض کن. اون طرف گفت آقا چیکار کنم، چه اسمی بذارم؟ پیغمبر پیشنهاد کرد، فرمود مثلا عبدالله اسم خوبیه. اون طرف گفت چش. امام کاظم به یکی از اصحابش که خدا بهش دختر داده بود گفت اسم دختر تو چی گذاشتی؟ او یه اسمی گفت، اجازه بدید من نگم. گفت اسمشو فلان گذاشتی. امام کاظم فرمود این اسم مال ما اهل بیت نیست، این اسمو عوض کن. گفت چشم. شجاعت عوض کردنش رو آدم داشته باشه، اسمی که بعدن ممکنه شرمنده بشه در پیشگاه خدا. یکی دیگه از شعائر دینی که در بین ما، من باید خدمت شما عرض بکنم این رو، از مهمترین شعائر دینی، بلکه به عقیده من مهمترین شعار دینی در زمان معاصر، حجاب هست. حجاب یک شعار، یک نشانه است، یک نماد. شما ببینید تو بسیاری از کشورهای اروپایی مسلمان زیاده، اما رو پیشونیش که نوشته نشده من مسلمانم. فقط یه چیز رو اگر توش ببینی میفهمی که این مسلمان هست، حجاب رو اگر درش ببینی. حجاب یه نشانه است و مهمترین نشانه در زمان ماست. این که من ای تأکید میکنم میگم در زمان ما مهمترین نشانه، چون شما اگه یه مقدار گذشته تاریخ رو ببینی، مثلا 100 سال بری عقب، اگه 50 سال، حالا 50 سال نه، 100 سال اگر بری عقب، حجاب مخصوص کشورهای اسلامی نبود. حتی تو کشورهای غیر اسلامی زناشون به خاطر اینکه حجب و حیا داشتن حجاب داشتن. تو کشورهایی که مسیحی نشین بودن، یهودی نشین بودن، حتی تمدن‌های گذشته‌ای که دینی نبودن. شما تاریخ رو ببینید، تمدن هند باستان، یونان باستان، مصر باستان، تمدن ایران باستان موجود هست الان دیگه. به شاهد تاریخ، هم مرد هم به خصوص زن لباس گشاد، بلند و بدن پوش بود. شما این قبایی رو میبینید که الان تن ما روحانی ها هست، مثل یک کت بلند میمونه این قبا. این مخصوص ما روحانیت نبود، این مخصوص ما نبود. تو گذشته ای ایران ما لباس معمولی مردم همین لباس. فیلم دلیران تنگستان همین چندی پیش بود که تو تلویزیون خودمون سریالش رو برای بار سوم شاید گذاشت. هر موقع این سریال رو گذاشتن، اونی که ندیده حتما یک دور ببینید. این فیلم انصافا از فیلم‌های بسیار ارزنده است که ساخته شده. در مقابل انگلیسایی که برای اشغال ایران از جنوب وارد ایران شده بودند، تنگستانیا و دشتستانیای بوشهر به فرماندهی رئیس علی دلواری ایستادن، مردانه در مقابل اونها ایستادن. من خونه رئیس علی دلواری رفتم تو دلوار، باور بفرمایید یک دنیا حماسه، غیرت، مردانگی، شجاعت، عشق به امام حسین تو این مرد بود. اون وقت شما لباس هایی که تن این تنگستانی ها و دشتستانی های بوشهر تو این فیلم هست رو ببینید، همشون از همین قباها، یه شالم کمرشون، یه کلام سرشون. این لباس، لباس معمولی مردم بوده، پوشیده بود، لباس بلند و پوشیده بود. همین الان تو استان خراسان، تو همین استان یا استان یزد، پیرمردایی رو شما میبینید که کت بلند تا سر زانو دارن، میبینید بدونه که روحانیه اما عمامه سرشه. این لباس مرد بودا، چه برسه به زن. من توی یکی از کشورهای اروپایی یه نمایشنامه خیابانی دیدم که 100 سال گذشته اون کشور رو داشتن به نمایش میگذاشتن. لباسی که تن خانومی بود که تو این نمایشنامه داشت بازی میکرد و نشان تاریخ خود این کشور 100 سال پیش این کشور اروپایی بود، لباس شبیه لباس راهبه ها بود. شما لباس راهبه ها رو ببینید، کاملا پوشیده. این لباس، لباس زن معمولی بود، بنابراین حجاب مخصوص مسلمین نبود. اما متاسفانه از چند دهه قبل، به خصوص این سالهای اخیر، که یک فرهنگ مادی در غرب رواج پیدا کرد که لذت رو فقط به لذت‌های تن و بدن خلاصه کردن، هر چیزی که مانع از لذت بردنه باید بره کنار، از جمله لباس باید حذف بشه، کوتاه بشه، کم بشه، هر چیزی که مانع از لذت‌های مادی و تن و بدنیه. لذا لباس آب رفت، چه تو تن مرد، چه به خصوص در تن زن، تنگ و چسبان و بدن نماش. از اون به بعد دیگه حجاب فقط مخصوص کشورهای اسلامی است. الان شما یه زن محجبه ای رو ببینید تو غرب، میفهمید مسلمان. درود خدا بر خانوم هایی که حجاب دارن، لحظه لحظه شون تو عبادته. چون لحظه لحظه، همین که اصلا بدونی که حرف بزنه، همچون که راه میرن با حجاب، دارن به نفع دین خدا شعار میدن، یه پرچم بلند کردن به نفع دین خدا. واسه همین هم هست که تو غرب ببینید این همه با حجاب دارن مبارزه میکنن، چون اون زن محجبه حرف هم نزنه داره شعار میده، دارن مبارزه میکنن. و نقطه مقابل، زنهایی که بی حجاب یا بد حجاب هستن، بدونن یا ندونن، بخوان یا نخوان، دارن مقاومت جبهه حق رو از بین میبرن، دارن ضربه میزنن به دین. من خدا شاهد عقیدم اینه، میدونم بسیاری از شما هم عقیدتون همینه، بسیاری از خانوم هایی که ما بهشون میگیم بد حجاب، آدمای بدی نیستن، آدمایی که خلاف دین باشن نیستن، دینو دوست دارن، اهل بیت رو دوست دارن، تو مجالس اهل بیت شرکت میکنن. منتها خیال میکنه حجاب یه مسئله شخصیه، یه مسئله سلیقگی، مثل غذا خوردن میمونه. تو اون غذا رو دوست داری، من یه غذای دیگر رو دوست دارم، تو اون لباس رو دوست داری، من اینجوری دوست دارم. و حال که عزیز من، لباس و حجاب مسئله شخصی نیست. تو خونت هر جوری دلت بخواد بپوشی بپوش، ولی وقتی میای تو جامعه، اینجا داری الگو درست میکنی. اینجا دختر بچه 3 ساله 4 ساله من که هنوز قدرت عقلی نداره، نمیتونه تحلیل بکنه، وقتی یه خانم فکولی رو میبینه با تیپ زده اومده بیرون، خانم بدهجابی رو میبینه که این شکلی اومده بیرون، خب این دختر بچه 3-4 ساله که نمیتون خوشش میاد، دوست داره اینجوری بیاد بیرون. ببینید، یعنی یه الگو رو داره درست میکنه، مقاومت جبهه حق رو داره کم میکنه. فرانس فانون یه نویسنده فرانسویه، یه کتابی داره به نام انقلاب الجزایر. شما میدونید الجزایر از قدیم مسلمان نشین بوده، الان هم مسلمان نشینه، سالها مستعمره فرانسه بوده، سالها ذلیلانه این الجزایر مسلمان فرهنگ فرانسه برش غالب بود، استعمار میکردن، اقتصادشون منابعشون رو چپاول میکردن. فرانس فانون تو این کتابش میگه اولین کاری که فرانسوی ها کردن برای اینکه بتونن الجزایر رو اشغال بکنن این بود، دختران زیبای فرانسوی رو بی حجاب تو خیابون و کوچه، به اینا فقط گفته بودن بچرخید تو خیابونا که قبح بی حجابی بریزه، بی حجابی عادی بشه یواش یواش تو چشم ها، هیچ کاری دیگه نمیخواد بکنه. این دخترای زیبای بی حجاب فرانسوی فقط بچرخن تو خیابون. بعد از یه مدتی الگو یواش یواش تو بین مسلمان ها عوض شد، زنهای الجزایری که پوشیه میزدن، یعنی در این حد حجابشون بود، یواش یواش این حجاب دیگه کم شد، برداشته شد و یواش یواش فرهنگ فرانسه نفوذ پیدا کرد و تونستن استعمار بکنن، از جهت اقتصادی هم منابعشون رو چپاول بکن. بنابراین اینجور نیستش که آدم گاهی موقع بعضی هم میگن حاج آقا مگه مسلمونی فقط به حجابه؟ مگه مسلمونی به 4 اسم علی و حسن و حسینه؟ مگه مسلمونی فقط به زواهر و ریش داشتن و به اینجور چیزاست؟ آدم دلش پاک باشه، مگه مسلمونی فقط به ایناست؟ جواب این هستش که عزیز من، ما همینو میدونیم که مسلمونی فقط به این زواهر نیست. بعضیا بودن اسم علی و حسن و حسین داشتن، خیانت ممکنه کردن. رضا خان مگه اسمش رضا نبود؟ خب همون کشف حجاب رو از زمان او بود تو ایران، ما چه خیانتی به دین کرد؟ ما همینو میدونیم که بعضیا ریش دارن، تیشه به ریشه دین میزنن، اما نه از اون ور بوم قش بکنیم نه از این ور. آدم با این حرف زواهر دینی رو از دست نده، اینا رو کنار نگذاره. کسی که زواهر دینیشو از دست بده، یواش یواش محتوا رو هم از دست میده، کم کم محتوا رو هم از دست میده. یعنی اون کسی که زواهر دینی رو از دست میده نمیتونه دلش پاک بمونه. این که میگن دلت پاک باشه زواهر مهم نیست، اصلا دلش نمیتونه پاک بمونه. چرا عربستان خبیث، این وهابیت، این فرقه جعلی اموی، چرا الان داره تو مکه و مدینه زواهر دینی رو از بین میبره؟ چرا داره خراب میکنه؟ اونایی که 15 سال پیش 20 سال پیش رفته بودید مکه و مدینه، الان برید هیچ چی دیگه نمیبینید توش، فقط یه مسجد الحرامی هست تو مکه، اون وسط دورش هم داره هتلای بزرگ درست میشه که اون وسط کور شده، دیگه چیز دیگری نیست. تمام زواهر دینی رو خراب کرده، محل تولد پیغمبر خراب، شیب ابی طالب خراب. چرا این زواهر رو خراب کرده؟ به بهانه زیباسازی، شهر میخواد نوسازی بشه، اینا رو از بین میبره. این بهانه است. شما توی یه کشوری، این کشورهای اروپایی، یه کلیسایی که مال 300 سال 400 سال پیشه با چنگ و دندون نگهش میدارن، هیچ هم لطمه به زیبایی شهر نمیزنه. این بهانه است. شما این زواهر رو که از بین میبرید، در واقع تاریخ اسلام رو یواش یواش دارید از بین میبرید، یعنی محتوا رو از بین میبرید. زواهر که از بین بره، کم کم محتوا از بین میره. یه مسلمان باید ظاهر دینی داشته باشه، باید پوششش پوشش مناسب دینی باشه. نگید زواهر مهم نیست، باید اسم دینی داشته باشه. نگید اینا مهم نیست، مهمه. و یکی و آخرین رو که من عرض میکنم، و یکی دیگه از شعائر دینی، از نشانه های دین که به حمدالله تو بین ما بسیار پررنگه و هر ساله داره پررنگتر میشه، مجالس اهل بیت. چه مجالس جشن و سرور، چه مجالس عزا، محرم، فاطمیه، قدیر، نیمه شعبان، اینا هر ساله داره پررنگتر میشه. این یکی از شعائر دینی است. هر چی پررنگ‌تر باشه نشانه این که این دین زنده است، طرفداراش زندن، طرفداراش آمادگیشون بیشتره، تبلی به ولایت اهل بیت توشون قوی‌تره. به خدا قسم اگر قدر این مجالس رو ما بدونیم چیه. من تو یکی از جلسات امروز بودم، گفتم تو رو قرآن من یه سوال ازتون بکنم، الان تو زمان ما در مقابل این فرهنگ ابتذال جهانی که با تمام قوا داره تمام کشورها رو زیر پا میگذاره، ما چی داریم که در مقابلشون مانع باشه و مقابله کنه؟ چی داریم؟ با چه چیزی میتونیم در مقابل این هجوم فرهنگی که دیشب عرض کردم بیش از 300 میلیون سایت مبتذل تو اینترنت، بیش از 300 میلیون سایت مبتذل، الان هم که اینترنت دیگه همه باهاش سر و کار دارن، ماهواره های اونچنانی مواد مخدر کثافت و ابتذال رو پخش کردن تو دنیا. شیطان همینه دیگه، دستگاه ابلیس همینه. ما در مقابل این ابتذال چی داریم که بتونه مقابله کنه؟ اگه بگید صدا سیمای ما محترم، آدمای خوب مدیرانش هستن محترم، اما هممون میدونیم تو صدا سیمای ما برنامه‌های زهرماری هم داره، گاهی موقع ناخالصی هم داره، عدسشون در میره. وزارت ارشاد ما، خب اونا سعیشون رو دارن میکنن، اما خدا بهشون خیر بده، حالا اونا ضرر نزنن، حالا خیرشون پیشکش. چی دیگه داریم جز این مجالس؟ تنها چیزی که در مقابل هجوم دشمن ایستاده محرم، سفر، فاطمیه، شبهای قدر، یعنی مجالس، نیمه شعبان، عید قدیر، این مجالس اهل بیت که در مقابلشون ایستاده. میلیاردها دلار خرج میکنن، یه محرم میاد میشوره میبره، یه مدت میگذره اربعین میاد، یه مدت میگذره فاطمیه ها میاد، یه مدت میگذره شبهای قدر میاد، نیمه شعبان میاد، پاک میکنه جامعه مؤمنین رو. به خدا قسم تو هیچ دین و مذهبی ما اینو نداریم، فقط تو مذهب شیعه و مذهب اهل بیت این مجالس تعبیه شده. این نشون میده مهندسی خداست، خدا طراحی کرده که این دین بمانه و مؤمنین تطهیر بشن، هر از گاهی گردگیری بشن، غفلت ازشون بره بیرون، گردگیری بشن. تو جای دیگه تو هیچ دین و مذهبی این مجالس این شکلی نیست. واسه همینم اهل بیت با چنگ و دندون این مجالس رو نگه می‌داشتن. امام صادق علیه السلام به یکی از شاگرداش فرمود دور هم دیگه جمع میشی راجب ما اهل بیت حرف میزنید؟ فضل ابن یسار گفت آقا بله ما مجلس میگیریم. امام صادق فرمود اما انی احب و تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. دقت بفرمایید، امام صادق که میگه من این مجالس رو دوست دارم، در و دیوار رو دوست نداره، فرشا رو دوست نداره، شماها رو دوست داره، اونایی که این مجلس رو تشکیل میدن رو دوست داره. بعد خود امام صادق مجلس میگرفت، حالا اون موقع که مجلس گسترده نمیشد، 10-15 نفر جمع میشدن، بعضی از خانوما هم پشت پرده. ابو هارون مکفوف میگه من رفتم خونه امام صادق برای خوندن روزه، وقتی روزه خوندم همه گریه کردن، تموم که شد امام صادق فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که تو مجلس حضور داشتن از تعداد انسان‌هایی که بودن خیلی بیشتر بود. در روایات ما هست وقتی مجلسی که ذکر اهل بیت توش هست تموم میشه، ملائکه‌ای دیر میرسن، خودشونو به دیوارها میمالن که متبرک بشه. اینجا ذکر اهل بیت اومده. این مجالس فوق‌العاده است. بعضیا نیان وسوسه بکنن که آقا چیه، هی میخواید اطعام بدید و غذا بدید و مردم رو جمع بکنید، و تو بعضی از جاها میگن به فقرا کمک بدید، پولشو بدید به فقرا. این حرف بسیار غلطیه. فقرا سر جای خودش رو سرمون، کمک به اونا سر جای خودش، اما مجلس اهل بیت نباید تعطیل بشه. نه نماز جای روزه رو میگیره، نه روزه جای نماز، هر عمل سر جای خودش. این مجالس دفع شر فرهنگی دشمنه، تقویت دینه. من از خودتون سوال میکنم، شما دینداری و تشیع رو از کجا یاد گرفتید؟ سر کلاس درس یاد گرفتید؟ تو همین مجالس هرچی ما یاد گرفتیم یاد گرفتیم، تو همین جاها بود. رضوان خدا و رحمت خدا بر مرحوم علامه امینی، من همین رو عرض میکنم بحثم رو تمام میکنم. مرحوم علامه امینی عاشق امیرالمومنین بود، پر از محبت و ولایت اهل بیت بود، درود خدا برش. این کتاب القدیر رو که نوشت خیلی زحمت کشید، برای این کتاب. گاهی موقع ها میشنید تو یکی از کشورها یک کتاب هست که به درد او میخوره، تو به عنوان منبع برای القدیر. تو ترکیه، تو هند، تو مصر، تو پاکستان میرفت و اونجا تو کتابخونه میرفت تا شب. کتابدار میومد میگفت آیا امینی من میخوام در کتابخونه رو ببندم، برید صبح بیاید. ایشون خواهش میکرد، میگو اگه میشه شما در رو قفل کن برو، من تا صبح هستم، صبح بیا در رو باز کن. غذا نمیخورد یا کم میخورد که احتیاج به بیرون رفتن نداشته باشه. تا صبح میموند استنساخ میکرد که زود کارش تموم بشه، تا عمرش باقیه. نسبت به امیرالمومنین و اولاد طاهرینش پر از محبت بود. یه مرتبه یه کسی گفتش به ایشون، گفت من قبول ندارم که علی شبانه 1000 رکعت هر شب نماز میخوان، اینو من قبول ندارم، چون هر رکعت حداقل 1 دقیقه وقت میخواد دیگه، هر رکعت 1 دقیقه وقت میخواد، 1000 رکعت یعنی 1000 دقیقه، نزدیک 16 ساعت و خورده ای. شب که 16 ساعت نیست که. پس اینکه علی هر شب 1000 رکعت بخون، من اینو قبول ندارم. علامه امینی گفت من میخونم برات، ببین میتونی قبول بکنی یا نه. با ذکر یا علی بلند شد، 1000 رکعت نماز خون، 7 ساعت و نیم. بعد به اون طرف گفت فلانی من که خاک زیر پای امیرالمومنین بودم 7 ساعت و نیم خوندم. امیرالمومنین عاشق خدا بود، اون نماز خوندنش جور دیگری بود، خدا به وقتش هم برکت میداد. یه مرتبه خابیده بود، آخر عمرش تو تهران بود، بستری بود، سل داشت، تو بستر افتاده بود. یکی از علمای که الان زنده است، الان هست، ایشون میگفت من رفتم برای دیدن علامه امینی، برای عیادتش رفتم. میگه وقتی رفتم خانومش به من گفتش که آقا حالش بده. گفتم خانوم یه 3-4 دقیقه بیشتر مزاحمش نمیشم، عیادت میکنم و میرم. میگه وقتی رفتم علامه امینی دراز کشیده بود، حالش خوب نبود، سنگین بود. من به ایشون گفتم که حاج آقا یه روایتی است راجع به حضرت زهرا، من میخوام ازتون بپرسم. تا اسم حضرت زهرا اومد پاهاشو جمع کرد، به زور گرفت نشست، گفت یه متکا پشت من بذارید بتونم بشینم. خانومشو دیدم از پشت پرده، میگفت بذار بخوابه، براش خوب نیست نشستن. من گفتم حاج آقا بخوابید، دراز بکشید، من درازکش ازتون میپرسم. گفت نه، اسم فاطمه زهرا اومد من پاهام دراز باشه. نسبت به اهل بیت عجیب بود ایشون. این علامه امینی بزرگوار یه مرتبه تو کربلا بود، روز عاشورا، یه عالم غیر شیعه کنار ایشون بود. خودتون ببینید روز عاشورا تو کربلا چه خبره، سینه زنی، دستجات، هیاهو. این عالمی که شیعه نبود به ایشون گفتش که آی امینی تا کی شیعه میخواد برای حسین تو سر کلش بزنه؟ 1000 خورده ای سال داره میگذره، تا کی شیعه میخواد این سینه زنی و دستجات و مجالس و این عزاداری رو بکن؟ علامه امینی برگشت یه جوابی داد خیلی قشنگ، گفت ما قدیر رو توش هیاهو نکردیم، کوتاهی کردیم. ما شیعیان قدیر رو هیاهو نکردیم، قدیر رو تحریف کردن، گفتن من کنت مولا فهذا علی مولا، فقط اظهار دوستی بوده، قدیر رو تحریف کردن. ترسیدیم تو عاشورا هم کوتا بیایم، هیاهو به راه نیندازیم، عاشورا رو هم تحریف بکنن، بگن امام حسین روز عاشورا تب کرد از دنیا رفت. شما ببینید یه پیامکی این روزا پخش شد، خیلی پیامک قشنگی بود. گفت شما ببینید وقتی که این عربستان در سال 2015 میلادی که این همه وسایل ارتباطی هست، این واقعه منا رو داره تحریف میکنه، اون وقت بخواید قدیر رو که 1000 خورده ای سال پیش رخ داده تحریف نکنه؟ این قضیه‌ای که جلو چشم همه رخ داده داره تحریف میکنه، میخواید اون واقعه رو تحریف نکنن؟ گردن این میندازه، گردن اون میندازه، حق رو میپوشونه. علامه امینی فرمود ما تو قدیر کوتاهی کردیم، ما شیعیان هیاهو به راه نینداختیم، نیومدیم تو خیابون، جشن به راه نینداختیم، قدیر رو تحریف کردن. ترسیدیم عاشورا رو هم همین کارو کنیم، ساکت باشیم تحریف بکنن، ولی وقتی اومدیم تو خیابون به سر و سینه زدیم، سیاه پوشیدیم، میفهمن یه فاجعه در تاریخ رخ داده، میفهمن یه عذاب بوده، دیگه قابل تحریف نیست، دیگه قابل تحریف نیست. این علامه امینی بزرگوار از دنیا رفت. وقتی از دنیا رفت پسر ایشون آقای دکتر امینی، خیلی متدین بود ایشون، پدرش رو در عالم برزخ دید، فوق‌العاده خدا بهش چیز داده. از پدرش سوال کرد که بابا این جایی که خدا بهت داده به خاطر اون کتاب القدیری بود که نوشتی یا به خاطر سخنرانیایی که کردی؟ علامه امینی فرمود هیچ کدومش، نه به خاطر القدیر بود نه به خاطر سخنرانی، به خاطر شرکت تو مجالس اهل بیت بود، به خصوص گریه هایی که برای سید الشهدا کرد. شرکت تو مجالس اهل بیت، تعظیم شعائر، پرچم اهل بیت رو بلند کردم و گریه هایی که برای سید الشهدا کردم. البته من تو پرانتز عرض بکنم، نه اینکه کتاب القدیر و سخنرانی های ایشون ارزش نداره، نه، جای بروز علم تو منازل بعدی آخرته، جای بروز علم و پاداش علم، اونی که اول کار به درد آدم بخوره بعد از مرگ، تو مجالس سید الشهدا، تو مجالس اهل بیت، چه مجالس جشنشون چه مجالس عزاشون رفتن، به خصوص برای امام حسین علیه السلام اشک ریختن. یا ابا عبدالله، شب جمعه است، چون شب قدیر هست من اجازه میخوام ذکر مصیبت نکنم، فقط سلام میدم مثل هر شب و بحثم رو تمام میکنم. درود خدا بر شما مردم که پاسدار قدیر، پاسدار محرم، پاسدار مجالس اهل بیتید، پرچم اهل بیت شما بلند کرد. خدایا تو رو قسمت میدیم یه دعا امام زمان برای شیعیانش که اینجا نشستن و هر جای دیگری هستن، حالا اینجا در پناه جدش امام رضا هست، یه دعا امشب بکنه ما رو بس. خدای تو رو قسمت میدیم دعای امام زمان رو امشب شامل حال هممون قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. خدایا به آبروی امام حسین فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، به آبروی امام حسین مشکلات همه جوامع اسلامی، ایران اسلامی، همه شیعیان تو یمن، تو عراق، تو هر جایی که هستن، تو لبنان، مشکلات مسلمین، خدایا خودت مشکلاتشون رو برطرف بگردان. به حق امام حسین رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزاد. خدایا به آبروی امام حسین مرزای اسلام رو، برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، تو رو قرآن تشریفاتی دعا نکنید، مریض ها رو مریض خودتون بدونید. من چندی پیش یه جایی بودم، یه بنده خدایی گفت حاج آقا بیا خونه ما یه لحظه بیا، دست منو گرفت برد خونه شون. یه دختر طفل معصوم 11 سالش بود، این طفلی 3-4 ماه تو کما بود، باور کنید خدا شاهده، نفس کشیدنش این نفس کشیدنش، 4 ماه پیش پدر و مادر یه دختر بچه اینجوری نفس بکشه. خدایا تو رو به فاطمه زهرا قسمت میدیم، مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل، کرم بفرما. امام راحلمون، شهدا، ذوی الحقوق، به خصوص جانباختگان فاجعه اخیر، با امیر المومنین و اولادش محشور بگردان. شر دشمنان دین خصوصا وهابیت به خودشون برگردان. عاقبت هممون خد به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.